难的折磨。نور حق در بند نتوان کرد حتی لحظه ای، قلب عالم تا جهانی هست در بند شما.
زره زره تار و پودم وصفتان را میخواند، تا ابد جان خاک پای آل تاها میماند. جان عالم کل عالم بر وجودت میبالد، تا ظهور مهدی تو کل هستی میخواند. یا مهدی، یا مهدی.
چراغی روشن است، چراغی که نور می‌افکند بر سایه روشنای ابهامات ذهنی. اینجا چراغی روشن است از جنس اندیشه و بررسی‌های دقیق اعتقادی. اینجا چراغی روشن است، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. دعوتی برای پروانه های اندیشه ورز، اندیشه هایی که میخواهند در زلال نور تعقل زندگی کنند. اینجا چراغی روشن است، جمعه ها ساعت 14:30. نشستی صمیمی با جوانان برای رسیدن به حقایقی ناب در حوزه موضوعات اعتقادی. اینجا چراغی روشن است.
اگر انسان معتقد باشد آنچه که خدا برایش رقم زده یا به تأخیر انداخته، هرچند به دلخواهش نباشد، برای او بهترین است، به طور پیوسته در آرامشی مؤمنانه قرار خواهد داشت. طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حق. با شما هستیم از تهران، پخش رادیو جوان. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. فصل اول.
جای من. تو و ما در فصل مشارکت مردم و مسئولین، فصل رفاه و اشتغال همگانی، فصل عدالت اجتماعی، فصل اول.
به نام یگانه بی همتا و سلام و درود به شما همراهان عزیز برنامه فصل اول. حدود 15 دقیقه همراه شما این با موضوع ضرورت آموزش و پرورش اقتصادی و در مورد این موضوع با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر ژما جواهری پور، پژوهشگر حوزه اقتصاد و آموزش، گفتگو خواهیم کرد. شما دوستان عزیز میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا و دریافت اپلیکیشن در هر زمان برنامه رادیویی مورد نظرتون رو با گوشی تلفن همراهتون بشنوید و یا دریافت و بازشنوایی کنید. علاوه بر این، برای شنیدن فصل اول میتونید با مراجعه به سایت رادیو جوان و بخش آرشیو برنامه‌ها برنامه مورد نظرتون رو دریافت کنید. همراه ما باشید تا 15 دقیقه پیش رو.
شنیده می‌شوید.
شنیده می شوید.
با 162
162
162 پل ارتباطی مخاطبان رادیو جوان
با روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
سامانه ای برای دریافت و ثبت انتقادها و پیشنهادهای شما.
بپرسید تا
شنیده شوید. 162 را به خاطر بسپارید.
شنیده می شوید.
162
فصل اول
با موضوع ضرورت آموزش و پرورش انتقادی، و در مورد این موضوع با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر ژما جواهری پور گفتگو خواهیم کرد.
دانش آموز در آموزش پرورش انتقادی یاد میگیره که اون چیزی که بهش آموزش داده میشه مطلق نیست و ممکنه تغییر کنه و آمادگی پذیرش و کشف این تغییرات رو هم در خودش داشته باشه.
به نظر من شرایط اصلا همینطوری هست، داره یه جوری پیش میره که بچه‌ها اگه چیز موافقشون نباشه عملا میگن.
در بعضی از مدارس تنها بر شیوه خواندن و نوشتن دانش آموزان تاکید میشه، در حالی که این برای تعلیم و تربیت پویا و زیرساختی کافی نیست.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه فرمایید.
در بعضی از مدارس تنها بر شیوه خواندن و نوشتن دانش آموزان تاکید میشه، در حالی که این برای تعلیم و تربیت پویا و زیرساختی کافی نیست، بلکه باید در مقاطع مختلف تحصیلی علل خصوص دوره ابتدایی به تقویت و پایه‌گذاری فکری دانش آموزان پرداخته بشه که در آینده بتونیم جامعه‌ای مملو از نیروی انسانی توانمند و دارای افکار پرورده داشته باشیم. امروزه تفکر انتقادی موضوعی مهم و اساسی در آموزش نوینه. بسیاری از مراکز آموزشی امیدوارن مدرسانشون از راهکارهای تدریس مهارت‌های تفکر انتقادی آگاه بشن و همچنین با طرح بعضی از مشکلات مهارت‌های تفکر انتقادی دانش آموزان رو محک بزنن. حالا سوال اینه که اصولاً تقویت روحیه پرسشگری و انتقادی دانش آموزان چه مزایایی برای خودشون و روند آموزش و پرورش داره؟ چطور و از چه طریقی میتونیم از دانش آموزان امروز افراد فعال و خلاق با افکار پویا و سازنده در آینده بسازیم؟ برای این منظور چه نگاهی رو در آموزش باید پرورش بدیم؟ پاسخ به این سوال‌ها بخشی از محتوای گفتگوی این برنامه است. با ما همراه بمونید. خب امروز هم در خدمت خانم دکتر ژما جواهری پور هستیم و از صحبت‌های ایشون استفاده می‌کنیم. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه فصل اول.
درود بر شما که امروز هم قبول زحمت کردید و در این برنامه حضور پیدا کردید. خانم دکتر، اصولاً تقویت روحیه پرسشگری و انتقادی دانش آموزان چه مزایایی برای خودشون و روند آموزش و پرورش داره؟
بله، بحث امروز در رابطه با آموزش پرورش انتقادی هست. یک لغتی که شاید وقتی شنوندگان میشنون خیلی به اصطلاح پیشینه ذهنی در این مورد و این شیوه آموزشی نداشته باشن. به همین خاطر قبل از اینکه به بحث تخصصی ورود پیدا کنیم، اجازه میخوام از شما که توضیح بدم که آموزش پرورش انتقادی به چه مفهومیه. ببینید، در آموزش پرورش انتقادی برای اینکه دانش آموز بتونه دانش خودش رو خلق کنه، یعنی چیزی که یاد میگیره خودش در کشف و شهود پیدا کنه اونها رو، لازم هستش که به یک شنونده، به یک خواننده نقاد تبدیل بشه و نباید هر چیزی رو بپذیره و باید بدونه که در هر متنی که متن درسی که براش ارائه میشه ممکنه تناقضاتی وجود داشته باشه و حساس باشه به این تناقضات و اونها رو مطرح کنه، جسارت مطرح کردن این گسست‌ها رو داشته باشه. باشه این...
چیزی که در گذشته وجود نداشت.
بله، ذات علم به این شکل، ذات علم مطلق نیستش خانم کرمی.
بله،
شما میبینید نظریات مختلفی در دانش و علم که به روز رسانی میشن و تغییر میکنن، بهبود پیدا میکنن، یه بخشایش ممکنه در آزمایشگاه های مدرنتر دیده بشه و این تغییر و تحولات ذات علم هست. بنابراین دانش آموز در آموزش پرورش انتقادی یاد میگیره که اون چیزی که بهش آموزش داده میشه مطلق نیست و ممکنه تغییر کنه و آمادگی پذیرش و کشف این تغییرات رو هم در خودش داشته باشه
و البته اون چراهایی رو هم که در ذهنش ممکنه به وجود بیاد اونا رو مطرح بکنه.
دقیقاً، جسارت سوال کردن داشته باشه.
بله،
خیلی وقت ما مواجه هستیم با دانش آموزایی که زیاد سوال میکنن یا کودکان نوجوانایی که اون که در خونه زیاد سوال بپرسن و معمولا اینا مطبوع طبع کلاس رسمی ما نیستن.
درسته.
یعنی این نظریه آموزش پرورش انتقادی نظریه شاید خیلی استفاده شونده‌ای در سیستم آموزشی ما نباشه.
بله.
معمولا خب ما بچه خوب بچه‌ای رو می‌دیم که سر کلاس ساکت نشسته باشه و امروز قرار هستش که بله در مورد ارزش‌های این نوع آموزش صحبت کنیم.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. خوبه که یه گزارش رو هم به اتفاق شما بشنویم و بعد باز هم برنامه رو ادامه بدیم.
شما تصور می‌فرمایید که روش تحصیل فعلی فرزندان شما میتونه ذهنشون رو فعال و پویا و توانمند کنه؟
حدوداً بله. به نظر من هنر خیلی مهمه که بچه‌ها یه هنری رو بدونن. حالا هر چی بخوادشون، موسیقی، خطاطی، نقاشی، بعد حتماً کنار به نظر من درسشون بلد باشه. الان که خب بچه‌ها کنار درسشون نقاشی دارن باهاشون کار می‌کنن. منم خیلی خوشحالم که باهاشون نقاشی داره کار میشه که اون خلاقیتشون رو بچه‌ها بتونن نشون بدن. به نظر من شرایط اصلا همینطوری هست، داره یه جوری پیش میره که بچه‌ها اگه چیز موافقشون نباشه عملا میگن، یعنی دخترم که کلاس اوله عملا میگه اگر چیزی رو با به دلش نباشه میگه، میگه ماما اینو دوست ندارم، نمیخوام، از این ناراحتم. به نظر من اصلا شرایط یه جوری داره پیش میره که ناخودآگاه ما تو این چرخه افتادیم، دارم میگم.
خب خانم دکتر، گزارش رو شنیدیم و دیدیم که این مادران عزیز نظرشون چیه در مورد آموزش و پرورش انتقادی. ما چطور و از چه طریقی میتونیم از دانش آموزان امروز افراد فعال و خلاق با افکاری پویا و سازنده در آینده بسازیم؟ برای این منظور چه نگاهی رو در آموزش ما باید پرورش بدیم و چقدر خانواده ها باید همسو بشن با آموزش و پرورش؟
جالبه اگر این گزارش ها نمونه ای از تلقی جامعه از کلماتی که ما عنوان میکنیم داشته باشیم، میبینید هنوز هم خانواده ها با ترس دارن به آموزش پرورش انتقادی
خب
نگاه میکنن.
دلیلش اینه که خود پدر و مادرها هم در سیستم آموزشی غیر انتقادی پرورش پیدا کردن.
دقیقاً، ما هممون محصول آموزش پرورش سنتی هستیم، چه من معلم و چه خانواده هایی که امروزه والدین دانش آموزان امروزی هستن، حقیقتاً همه در آموزش پرورش سنتی که جای هیچ اشکال و خطایی رو ما اجازه نداشتیم در سخنان معلم و سیستم بگیریم و مطرح کنیم، این جسارت رو نداشتیم یا این اجازه به ما داده نمی‌شد. بنده به عنوان معلم اون روشی رو به اصطلاح آموزش میدم و استفاده میکنم که به صورت تجربی در دانشگاه یا جاهای مختلف آموزش دیدم.
بله،
یادش بخیر ما یکی از استادانمون فارغ التحصیل یکی از دانشگاه‌های خوب دنیا بود در زمینه آموزش و پرورش، وقتی قرار بود به ما تکنولوژی آموزشی درس بده در دانشگاه، توی اتاقی که قرار میگرفتیم و با یک بار درس میدادیم یک موضوعی رو، از ما فیلم گرفته میشد و ایشون به عنوان شاگرد معترض و پرسشگر کلاس بود، یعنی بقیه هم کلاسی اون ساکت نشسته بودن و ایشون نارضایتی خودشو مثلا با این که سرش میذاش رو میز نشون میداد یا سوال میپرسید یا میگفت بحثتون خسته کننده است. بعد فیلمی رو که از ما میگرفتن تو اون لحظه که این حالت چهره ما ممکنه تغییر کنه یا زبان بدن ما تغییر کنه، بعد فیلمو بازبینی میکرد و میگفت شما ممکنه راجع به چه کلماتی واکنش بد نشون بدیم. بارها بارها با ما تمرین میکرد که ما امکان دریافت نظرات منفی دانش آموزان رو داشته باشیم و بدونیم که چطور باید با اینها برخورد کنیم. بنده به عنوان یک دانشجویی که قرار بود معلم بشم، اون زمان این شانس رو داشتم که استادی که بلد بود و نگرش آموزش پرورش انتقادی رو داشت، به ما اینها رو آموزش داد و یه بخشی هم این مهارت‌ها رو در ما ایجاد کرد. ولی حقیقتاً شاید ما تو بخش عمده آموزش‌های تربیت معلممون اینها رو ندیده باشیم. یعنی آموزش پرورش انتقادی یک کلمه غریبیه در سیستم پرورش معلمان و حتی در مدارس ما. این که ما چطور باید با یک دانش آموزی که به ما نقد وارد میکنه برخورد کنیم. البته یه چیزی هم هست خانم کریمی، ما اصلا انتقاد در فرهنگ ما یک کلمه هست با بار منفی.
بله،
یعنی یه کچتابی هایی در رابطه با کلمه انتقاد میشه. مفهوم واقعی و جالب کلمه آموزش پرورش انتقادی سنجشگران اندیشیه، یعنی شما به اصطلاح عامیانه سبک سنگین میتونید بکنید حرفی رو که از زبان معلم یا از زبان سیستم آموزشی یا از زبان خانواده میشنوید،
به راحتی نپذیرید،
به راحتی نپذیرید، با دلیل و منطق باشه. بله. و چقدر الان توی این زمان حال که ما بمباران اطلاعاتی میشیم از جاهای مختلف توسط رسانه‌های مختلف، ما بتونیم واقعا سره رو از ناسره تشخیص بدیم. این بله. یک توانایی و مهارت هست که ما دیر یا زود همه متوجه میشیم. اگر فقدان داشته باشه در نظام آموزشی که یاد گرفتیم ممکنه دچار مشکل بشیم.
بله.
و اما اگر ما این سیستم رو اجرایی کنیم، یعنی معلم این داشته باشیم که این نگرش و مهارت رو داشته باشن و دانش آموزانی که بتونن بخشی از سیستم آموزشی و جریان آموزشیشون رو در این فضا تنفس کنن.
بله.
در نهایت من فکر میکنم ما اگر بتونیم روحیه پرسشگری رو در دانش آموزا ایجاد بکنیم، اونها نسبت به توانایی های خودشون باورمند میشن.
بله.
و این اعتماد به نفس رو و فرصت اندیشیدن رو ما به کودکان نوجوانانمون دادیم و مهارت‌های فرد رو برای تعامل با جهان جدید درش ایجاد کردیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. امیدوارم این اتفاق بیفته، چرا که واقعا برای اینکه یه جامعه پویا داشته باشیم لازمه که افراد اون جامعه هر مطلبی رو، هر چیزی رو که اطلاعاتی رو که دریافت میکنن اونو به طور مطلق نپذیرن و دنبال چرایی اون باشن. متشکرم از حضور شما در این برنامه و از همراهی شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاری میکنیم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
از هزینه های دکل‌گذاری نگهداری و هزینه های کارکشی و تولید برق صرف شد.
شمارش برای به رخ کشیدن توان جوانهای ایران، دستگاهی که از طریق اون
برترین مخترعان جهان عنوانی برای دو جوان ایرانی.
دو برادر 25 و 29 ساله که موفق شدن مدال طلا و تندیس افتخار سمپوزیوم جهانی پزشکی دیجیتال را
تمام استانهای روز جهان را
نهایت دقت و کارمون داشته باشیم، چطور منطقه بالا کارمون درست انجام بدیم که کیفیت محصولاتمون بره بالا.
من همیشه به دوستانم توصیه میکنم که از محصولات شرکت خودمون بخرن، چون واقعا با کیفیت.
صدای ایران امروز در رادیو چی. رادیو چی
به نام خدا. دوستان خوبم سلام، شما مثل قرار هر روزمون سر همین ساعت روی همین موج شنونده رادیو چی هستید. امروزه شاخص پیشرفته یک کشور با تولیدات علمی، اختراعاتش و رتبه‌ای که دانشگاه‌های اون کشور در سطح بین‌المللی دارن سنجیده میشه. ما چقدر تلاش می‌کنیم برای اینکه در مسیر پیشرفت قدم بگذاریم و پیشتاز باشیم. در رادیو چی هر آنچه خواهید شنید مربوط به تلاش‌های مستمر دانشمندان و محققان ایرانی در زمینه تولید علم و دستاوردهای بومیه. با ما در تماس باشید و از دستاوردهای مهم کشور که در موردش اطلاع دارید برامون بگید. 220-40000 220-50-952. در این برنامه در مورد مهمترین اختراعات و دستاوردهای ایرانیان در حوزه بیوتکنولوژی یا بهتر بگم زیست فناوری مطالبی خواهید شنید.
ایران امروز. شنبه تا چهار شنبه رادیو جوان. موج اف ام 88. ایران امروز.
رادیو چی؟
ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
خب خیلی خوشحالم از اینکه امروز هم شما دوستان خوبم با رادیو چی همراهید. به عنوان مقدمه خدمت دوستانی که شاید اطلاعات کمتری نسبت به زیست فناوری دارن عرض میکنم که موضوع امروزمون در مورد زیست فناوریه که یکی از جدیدترین فناوری هاییست که باعث افزایش تولیدات کشاورزی، تسریع در بهبود بیماری ها و رفع آلودگی های محیط زیست و غیره خواهد شد. برای گسترش اون در کشور به اقداماتی نیاز داریم که یکی از مهمترین اونها تجاری سازی فناوریه که اگه فرصت اجازه بده ما در موردش صحبت میکنیم با هم. اما در کشور ما شاید مهمترین اختراعات زیست فناوری 54 اختراع ثبت شده باشه. در حوزه های پنجگانه زیست فناوری دریایی، محیط زیست، شیمی، پزشکی و کشاورزی که قصد داریم به معرفی مهمترین دستاوردهای مخترعان ایرانی در این پنج حوزه بپردازیم، ما اختراعاتی رو داشتیم. اما بیاید بحث امروزمون رو با برنامه‌ک همکارم حسین رضوی شروع کنیم.
خب اینم از کلی کلاهی به امید تو. ای بابا بازم این که مشکل پیدا کرد. بس من اینجا چه کارم؟ خودم درستش میکنم.
حالم خرابه.
نمیست که هنوز درست نشد.
سلام، حال همه ما خوبه.
حالا شد.
تعمیرات چی؟
شروع شد. ما تعمیراتچی ها خاصه راسته رادیویی ها روزمون با همین وسایل برقی میگذره. ببخشید. نمیدونم چرا از سر صبح سرم درد میکنه. کجا گذاشتم این جعبه قرصا رو؟ اینم درست نکردم هنوز.
همونطور که هر حال مردم میدونند، ابتدا از داروهای شیمیایی استفاده میکردن و به تدریج داره داروهای شیمیایی جای خودش رو به داروهای زیستی میده. داروهای زیستی یعنی با زیست بدن ما سازگارترند، عوارضی برای سایر بخش‌ها ندارن و دقیقاً همون نقطه بیماری رو هدف قرار میدن. داروهای شیمیایی در کل بدن منتشر میشن، پخش میشن و بنابراین همه بدن رو هدف قرار میدن. به طور خیلی ساده بخوام مثال بزنم، کسانی که قبلا شیمی درمانی میکردن میدیدن خب موهای بدنشون هم میریز، در حالی که ما با موی طرف کاری نداشتیم. امروز دایگزینش داروی زیستی که اومده اصلا متوجه نمیشه که داره دارو مصرف میکنه و هیچ عارضه‌ای برش ایجاد نمیشه. بنابراین جهت به سمت داروهای زیستی است و داروهای زیستی رو ما به تقلید از خود بدن گرفتیم، یعنی ببینیم بدن چگونه دفاع میکنه، ما همون رو میاریم در خارج میسازیم و به بدن کسی که نیاز داره تزریق.
داروهای زیستی. آقا بزرگم خدا بیامرز یه چیزایی میگفت، میگفت همه چی تو تن و بدن آدمی زاده، هم درد و هم درمون. بیراه نبود حرفش. اون بنده خدا هم با این قرص و کپسولایی که خیلیامون مشت مشت میخوریم میونه خوبی نداشت. میگفت پسر آخه سری که درد نمیکنه رو که دستمال نمیبنده، یکم دندون به جیگر بذار نمه نمه دردش آروم میگیره. بذار ببینم شاید مشکلش از اینجاست.
الان در دنیا بیش از 100 دارو هست که زیست فناوری هست. از این 100 دارو حدود 50 قلمش بسیار پرمصرفه و بسیار پرهزینه است. کل این رو هدف قرار دادیم. بنابراین چون که ما حدود 20 دارو داریم از این و رتبه خوبی داریم تو دنیا، اومدیم و حدود 12 قلم دیگه هم باز حمایت کردیم. بنابراین جایگاه خودمون رو داریم توسعه میدیم. این داروها مصرفشون برای بیماری هایی که صعب العلاج قلمدار میشن.
بازم قد شد، خدا حفظشون کنه. جوونامونو میگم بیکار ننشستن. ما میریم میگیم دکتر یه قرص بده علل حساب دردمون بخوابه، اما هستن یه عده که به فکر علاج دردن، اونم بدون عوارض. فهمیدم مشکل این رادیو از کجاست.
بیماری هموفیلی داره، این فاکتور 7 میخواد 8 میخواد. خب ما همه انسان ها به طور طبیعی دارن، الا این بیماران وقتی ندارن خونشون متوقف نمیشه اگر خون ریزی بکنن. و بعد که این دوتا در ایران تولید شد، خب باعث شد که ما در دسترس داشته باشیم اینها رو.
خیلی خوب، اینم که درست شد. خلاصه این که اگه سر به چرخونیم و بیشتر دقت کنیم، میفهمیم که جوانای این مملکت دارن تو کارهایی مثل زیست فناوری کاری میکنن. کارستون دست مریسا. ما رفتیم تا بعد.
یکی از زمینه‌های بیوتکنولوژی تولید داروئه که ما در این حوزه خیلی تلاش کردیم. شاید نشه اسم اختراع یا نوآوری رو روی محصولات دارویی گذاشت، اما نکته اینجاست که چون محققان و داروسازان ما نقشه از پیش تعیین شده‌ای برای تولید داروهای خارجی ندارن و به اصطلاح فرمولش رو در اختیار ندارن، رسیدن به فرمولی تازه که در درمان بیماری مؤثر باشه، شاید از هر اختراعی در حوزه‌های صنعت و کشاورزی و پزشکی سخت‌تر و مهم‌تر باشه. جدیدترین اخبار میگه که محققان شرکت‌های دانش‌بنیان مدام در تلاشن تا در حوزه زیست فناوری داروهایی تولید بکنن تا کشورمون از اون منظر بی‌نیاز بشه. همکنون فهرست 29 داروی در حال تولید ایرانی منتشر شده. زیست فناوری در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصاً در 15 سال اخیر در تجاری سازی محصولات موقعیت‌های خوبی در سطح منطقه و بین‌المللی ایجاد کرده. با اینکه ما قبل از پیروزی انقلاب اصلاً به فکر نبودیم و در این حوزه برنامه نداشتیم، اما در این 40 ساله اونقدر توانایی از خودمون نشون دادیم که پیشرفت‌های بسیار خوبی در راستای تولید محصول و صادرات اونها در چندین حوزه از جمله دارو پدیدار شده. در حال حاضر تعداد داروهای زیست فناوری موجود در بازار جهانی 146 قلمه و از این تعداد 20 دارو در بازار ایران موجوده که 4 دارو منوکلونال آنتیبادی و 16 دارو نوترکیب هستند. از اونجایی که اسم این داروها تخصصیه و یادمون نمیمونه، من از نام بردنشون فاکتور میگیرم. فقط در جریان باشید که علاوه بر 29 داروی در حال تولید برای درمان بیماری‌های آسم و آلرژیک، سرطان‌های ریه، پستان و ام اس و دیابت، ما همین حالا، یعنی همین لحظه‌ای که شما دوستان خوبم صدای منو میشنوید، داروهای زیست فناورانه‌ای داریم که دارن در درمان بیماری‌های مثل پوکی استخوان،